بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب غصب، توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1383 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله 34، القیمت التي یزمنها القاسب فی القیمیات و فی المثلیات عند تعذر المثل من الذهب و الفضه المضروبین به سکت المعامله و غیرهما مما هو نقد البلد کل اوراق نقدیه و هذا هو الذی یستحقه المقصوب منه کما هو کذلک فی جمیع القرامات و الزمانات فلیس للزامن دفع و غیره الا بالترازی بعد مراعات قیمت ما یدفع مقیسن الى نقد البلد. اهل میشهد که میفرمایند این قیمتی که ما در قیمیات گفتیم در درجه اول منتقل به قیمت میشه مستقیما، و در مثلیات هم گفتیم که عند تعذر المثل، وقتی که اون ضامن نتوانست مثل را تهیه کند چون تعذر داره، اینجا هم مثلی قیمی می شود و باید قیمتش رو بپردازد. و این حکمی که می خواهیم عرض بکنیم نه تنها در مورد قاسب که ضامن است، بلکه در جمیع غرامات، در جمیع ضمانات مثل اتلاف مال غیر که من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، و معنای ضمان این است که مثل قیمت رو بپردازد و منحصراً قیمت رو در قیمیات و در مثلیات عند تعذر المثل. خب این قیمت رو روی چه حسابی باید حساب بکنن در جمیع اینها؟ البته همیشه از عبارت ایشون خیلی روشن استفاده نمی شود، بلکه به طور کلی مسئله این طوره که اگر مثل زمانهای سابق یک طلا و نقره هایی مثلا به نام درهم و دینار می داشتیم که خصوصیت این طلا و نقره ها این بود که سکه معامله برشون ضرب شده، حالا در زمان ما هم هست این ارمش و نقره مخصوصا، منتها نسبت به مثلا یک تومانی و ده تومانی و 25 تومانی حد اکثر وجود داره، ولای سکه 50 تومانی دیگه ما نداریم، تا چه برسد ولی الان مثلا شاید باشه. سکه مثلا 100 تومانی نداریم، سکه 1000 تومانی و 500 تومانی نداریم. در این مواردی که عرض می شود سکه وجود نداره و یا به اندازه کافی وجود نداره، می فرماین همون اوراق نقدیه متداوله جانشین همون سکه میشه و از همونها باید قیمت رو بپردازد، که خب این به اختلاف کشورها فرق میکنه. در ایران ما مثلا اسکناس رو بپردازد، در سعودی مثلا ریال سعودی رو بپردازد، در کویت مثلا دینار کویتی رو بپردازه. خلاصه باید از اوراق نقدیه حساب بکنه و این هم یک الزامی برای قاصبه و یک الزامی هم برای مقصوب و من، یعنی زامن حق ندارد غیر از این رو بپردازه و مقصوب و من هم اگر از این اوراق نقدیه رایجه و متداوله در هر کشوری به اندازه قیمت اون قیمی رو پرداخت، حق نداره شخص مالک امتناع بکند از گرفتن. مثلا در ایران ما بگوید نه من حتما ریال سعودی رو میخوام بگیرم یا دینار کویتی رو بگیرم یا این پول معمول دلار آمریکایی رو میخوام بگیرم، نه همون پول ایرانی رو ضامنه و نمیتواند، لازم نیست براش غیر از اون بپردازه و شخص مالک هم غیر از این استحقاقی ندارد، اختیار با اون نیست که تعیینه چه اوراقی از این اوراق نقدیه رو بکند. اینجا یک نکته رو لازم عرض بکنیم که هم ارتباط به ما نحن و فیه داره و هم ارتباط به باب زکات داره و اون این است که این سکه های متداول در عصر ما که ازش تعبیر به سکه بهار آزادی می کنند و در زمان طاغوت هم به اسم طاغوت این سکه ها نام گذاری شده بود، این سکه ها اینطور نیست که نصابی که در باب زکات برای ذهب و فضه بیان کردند و روی اون نصاب عرض می شود زکات رو ثابت کردند، این سکه ها درش زکات وجود نداره. چرا؟ برای خاطر اینکه اینها مضروب به عنوان سکه معامله نیستند و اگر خرید و فروش میشن به عنوان مبیع کسی اونها رو میخره و لذا قیمتش هم مثل سایر مبیع ها، همونطوری که سایر مبیع ها قیمتش گاهی تزاید پیدا میکند گاهی تناقص پیدا میکنه، این سکه های بهار آزادی هم همینطوره، اینها مبیعن و مضروب به سکه معامله، یعنی اون چیزی که به عنوان ثمن معامله محسوب باشه، مثل درهم و دینار در ازمنه سالفه چنین بوده، درهم و دینار در ازمنه سابقه عنوان ثمنی داشته، اونها در صورتی که ذهبش به نصاب ذهب برسه و فضهش هم به نصاب فضه برسه و شرایط دیگر زکات هم درش وجود داشته باشه، اونها باید زکاتش داده بشه. اما این سکه ها ولو اینکه 100 تام سکه کامل باشه، که مثلا هر سکه شاید 1 مثقال طلای خالص باشه، اینها زکاتی بهش تعلق نمیگیره، چون اینها مضروب به سکه معامله نیستن. اینها مثل سایر طلاهایی که به صور مختلف درآوردن و اونها رو میفروشن، اینها به این نحو بیرون آمدن و به همین نحو مبیع واقع میشوند. یعنی مشتری وقتی که به زرگر مراجعه میکنه، به عنوان خرید این سکه ها مراجعه میکنه و لفظی هم که بینشون تبادل میشه لفظ خرید و فروشه. پس اینها عنوان مبیعی دارن و در باب زکات به ذهب و فضه اگر مبیع باشن، عرض می شود که زکات تعلق نمی گیره. مثل اینکه فرض کنیم یک زنی حتی به اندازه نصاب زکات داره، به اندازه نصاب طلا داره، هیچ زکاتی بهش تعلق نمیگیره. با تعلق زکات به درهم و دیناره که خصوصیات درهم و دینار علاوه بر این که طلا و نقره است، این است که اینها ثمن قرار گرفته شدن و به عنوان ثمن هم سکه خوردن. مثل پولهایی که در زمانهای سابق بین خود ما رواج داشت، هر میشه از سکه های مثلا شاه عباسی و امثال زالک که در زمانهای خیلی سابق که شاید بعضی هم یادشون نیاد، بین خود ما هم تداول داشت و به عنوان ثمن نمیخوام. اون ربطی به این نداره. الان این جنس رو به عنوان مبی میخرن، میگم یه کسی که در دکان زرگر میره میگه مثلا یک سکه میخوام بخرم از شما، تعبیرش اینجوریه، این مشتری سکه است و الا سکه در بازار معمولی عنوان ثمنی قرار نمیگیره. هیچ کجا شما نشنیدید که یک کسی مثلا یک خروار گندم رو به سکه بهار آزادی معامله بکنه، به طوری که سکه بهار آزادی ثمن قرار بگیره؟ نیست همچی چیزی. اونی که هست این است که عرض میشه از سکه بهار آزادی یک مبیعیه، مثل سایر طلاهایی که به اشکال مختلف در آورده شده. خب اونها مبیعه به اون صورت، اینم مبیعه به این صورت، و رضا قیمتش هم در تزاید و تناقصه، در حالی که ثمن معامله اون چیزیست که ارزش مبیع رو به لحاظ اون ملاحظه میکنن. شما الان میخواهید بگید مثلا این جنس قیمتش چقدره، با چی تقویم میکنید این قیمت رو؟ مثلا میگید 10,000 تومان میارزه. خب ما با 10,000 تومان قیمت میکنیم جنس رو. هیچ میایید بگید که این جنس 10 تا سکه بهار آزادیه. همین دلیل بر این است که این عنوان ثمنی نداره، و چون عنوان ثمنی نداره هر مقداری هم باشه به عنوان زکات، زکات بهش تعلق نمیگیره، مگر اینکه در بعضی از موارد به عنوان خمس، خمس بهش تعلق بگیره، و الا به عنوان زکات که شرط اولش اون نصابی است که در باب زکات ملاحظه بشه، اون به این سکه ها تعلق نمیگیره. این هم یه مسئله تقریبا مبتلابهی بود که خب گاهی سوالم میکنن از این معنا که اصلا خیال میکنن که این سکه ها مثل همون درهم و دینار سابقه و زکات بهش تعلق میگیره، در حالی که زکات به او تعلق نمیگیرد، بلکه همون طوری که عرض کردیم در بعضی از موارد که شرایط خمس وجود داشته باشه، مثل اینکه فرض کنید که اینها زائد بر شأنش باشه، از سال خمسیش هم گذشته باشه، به عنوان خمس خمس باید بده، ولی به عنوان زکات و نصاب زکات مطرح نیست. چیزی که در عبارت ایشون، دو قسمت عبارت ایشون یه قدری نیاز به توضیح داره، یکی همینی که در صدر عبارت ایشون میفرمایند، خوب دقت کنید عبارتشون رو، میفرمایند القیمت التی یزمنها القاصب فی القیمیات و فی المثلیات عند تعذر المثل من الذهب و الفضه المضروبین به سکه المعامله. خب اگر ما بخواهیم مثلا اون درهم و دینار هایی که در ازمنه سالفه حتی بین خودمون متداول بوده، آیا الان شخص ضامن بخواهد اونها رو بپردازه، ولو اینکه مضروبه به سکه معامله هستن، ولی این دوران مضروبیتش تمام شده، دوران معامله با او تمام شده، اونی که الان متداوله همین اوراق نقدیه یا این سکه هایی که چند تاشو عرض کردم، که خب گاهی هم ممتنه که همه پولی رو که ضامن میخواد بپردازه از اون سکه ها بده، برای اینکه اون سکه ها کم تحقق پیدا میکنه و ارزش زیادی نداره. پس اینکه ایشون میفرماین از القیمه من از ذهب و الفضت المضروبین به سکه المعامله، عبارت ایشون شامل میشود اون درهم و دیناری را و ذهب و فضه ای رو که در ازمنه سالفه، مخصوصا مثلا تعبیر میکنن سکه های شاه عباسی و امثال ذلک، خب اینا مضروب به سکه معامله بودن، ولی در حال حاضر ارزشی در بازار مثلا مسلمان ها ندارن، اگرم ارزشی دارن به عنوان مثلا نقره‌ای که در اونها وجود داره یا مسئله تلاشم، اگر تلای اینجوری هم ما فرض بکنیم و الا در شرایط فعلی، ما نمیتونیم بگیم ذهب و فضه‌ای که مضروبینه به سکت المعامله، اونا مضروبینه به سکت المعامله بودند ولی دورانشون گذشت و الان عرض می شود که اوراق نقدیه یا همون سکه‌هایی که مختصر عرض کردیم یه قدری از نظر عبارت شاید عبارت ایشون قابل تأمل باشه، چون میگم قیمت من از ذهب و الفضه المضروبین به سکه المعامله، مگر اینکه از این تعبیر بعدی این مثالی رو که من عرض کردم خارج کنیم و غیره ما مما هو نقد البلد، که عنوان فعلیت نقد البلد محفوظ باشه و الا اونایی که به سکه معامله مضروبن ولی در سابق نقد این کشور بوده، اونها الان کفایت نمی کند که شخص ضامن و قاصب بخواهد به مالک بپردازد. این یه عبارتی که خورده تأمل داره. از این بالاتر عبارت ذیلشونه که خب می‌فرمایند که این در همه اختصاص به قاصب نداره، در همه قرامات و ضمانات مسئله همین طوره، بد نتیجه گیری میکنن. فلیس لزامنه دفع و غیره، غیر اون نقد بلد ضامن حق نداره به مالک بپردازه الا به ترازی، مگر اینکه بینشون یک ترازی حاصل بشه. وقتی قیدیشون ذکر میکنن بعد مراعات قیمت ما یدفعه مقیسن الى نقد البلد، بعد از اینکه مراعات بکنه که این چیزی رو که داره میپردازه در مقایسه با نقد بلد چه موقعیتی داره و چه ارزشی داره، در حالی که اگر مسئله ترازی پیش آمد، در صورتی که مالک راضی شد، رضایت مالک مطرح شد، و مالک به هر چی میخواد راضی بشه و ممکنه که اصلا یک مالکی باشه که دارای مثلا جلالت قدری باشه که حتی از قاصب هم نخواد قیمت بگیره، با اینکه قاصب ضامنه، مال این رو قصب کرده، باید چیزی رو به شخص مالک بپردازه. اما اگر مالک انقدر مثلا علو و مقام داشت که گفت من این قاصب رو بری و ذمه کردم و چیزی نمیخوام ازش بگیرم، اینجا باید بگیم نه، حتما باید به عنوان قیمتی چیزی رو اخذ کنی. نه، ترازی اگر در کار آمد، این ترازی دیگه دائر مداره ترازیه، به هر چی ترازی حاصل بشه، ولی اینکه شما ترازی رو مقید بکنید به بعد مراعات قیمت ما یدفعه مقیسن الى نقد البلد، یعنی باید موقعیت این چیزی رو که میپردازه در مقایسه با نقد بلد چه جوره؟ آیا 10,000 تومان میارزه؟ 20,000 تومان میارزه؟ 30,000 تومان میارزه؟ این چه لزومی داره؟ وقتی ترازی حاصل شد، حالا یه چیزی رو هم دفع کرد شخص قاصر به مالک، مالک و من به همین راضی هستم. اما اینجا که دیگه معامله نیست که بگیم در معامله جهالت در کار نه نبی یا عن القرار یا عن بی القرار تحقق پیدا میکنه. اینجا اشتغال ذمه است و در رابطه با اشتغال ذمه عنان اختیار در دست مالکه، منتها مالک بیش از اون مقداری که استحقاق داره نمیتواند بگیرد، لازم نمیتونه، حق این معنا رو نداره. اما حق این معنا رو داره کم در بگیرد، حق این معنا رو داره که اصلا نگیرد، بگوید ذمه تو مشغول به من هست و من بری از ذمه می کنم تو رو بدون اینکه چیزی از تو بگیرم. این عبارت ایشون مهم این است که ترازیم در صورتی نافعه که قیمت ما یدفعه القاسب با مقایسه با نقد بلد و اوراق نقدیه روشن باشه. چرا؟ ترازی با تفاول بین اثنینی نیست. خب ترازی دارن میکنن، میگید فوقش، میگید فوقش، خیال کنه هرچی میخواد خیال
کنه.
گفتم شما مثل اینکه هر کدوم خودتونو شارع میدونید. خب این باید از کجا؟ میگم شما که میگید باید از کجا؟ به چه دلیل باید؟ یه اشتغال ذمه ای بوده. منظور ما، ما نشستیم حرفای ایشون رو به عنوان دلیل مطرح بکنیم، و الا می آوردیم کتاب تحریر الوسیله رو هر روز یه مسئله، دو تا مسئله متنشو می خوندیم تمام می شد. میدونم روی چه پایه‌ایه. اینجا معامله که نیست که بگید نه نبی یا عن القرار یا عن بی القرار. کی گول نخوره؟ خودش داره دفع میکنه، شخص قاسب خودش داره دفع میکنه. فرض کنید که از نظر نقد بلد، فرض کنید یه قیمت 20,000 تومانی به شخص مالک عرض می شود که باید بپردازه. حالا یه چیزی رو می پردازه، نمی دونه قیمتش 10,000 تومانه، قیمتش 20,000 تومانه، قیمتش 15,000 تومانه، ولی با مالک توافق می کنن. مالک میگه من به همین راضی هستم. این که باید مراعات بشه که اون شیئی را که قاسب میپردازه در مقایسه با اوراق نقدیه چه شأن و مقامی داره، این چه لزومی داره. این بیع نیست که ما بگیم جهالت در بیع موجب بطلان بیعه، اجارم که نیست، یک اشتغال ذمه است. اشتغال ذمه عرض می شود یک طرفش مالک، یک طرفش قاسب. وقتی بینشون ترازی حاصل شد، حالا می خوان بدونن که این چیزی رو که قاسب دفع می کنه 10,000 تومان میارزه، 15,000 تومان میارزه، 20,000 تومان میارزه، مالک به هر طریق راضیه، اونم راضیه. ترازی بین اینا تحقق داره. بعد از آنی که ترازی تحقق پیدا کرد، دیگه مقایسه با نقد بلد چه لزوم داره؟ ظاهر عبارت اینه: فلیس الزامنه دفع و غیره، خب الا به ترازی. بعدش میگن الا به ترازی بعد مراعات قیمت ما یدفعه مقیسن الى نقد البلد. این بعد مراعات دیگه که خصوصیت داره. مگر اینکه این صورت رو بیاییم ذکر بکنیم که مالک بگوید که من این چیزی رو که تو به عنوان قیمت در حالی که باید از اوراق نقدیه به من بپردازی، ولی حالا این چیزی رو که به من میپردازی در صورتی من راضی میشوم که در مثال من 20,000 تومان ارزش داشته باشه، که رضایت مالک مقید باشه به اینکه این چیز ارزش 20,000 تومانی داشته باشه. شود که تقریبا بزرگواری بود، گفت همین مقداری که شما بدی برای ما کافیه، حالا میخواد 10,000 تومان بیارزه یا 15,000 تومان بیارزه یا 20,000 تومان. چرا شما میگید که ترازیش باید مقید باشه به اینکه مایت فاو ارتباطش با قیمت بلد چیه؟ این از نظر عبارتی بیش از اون اولی که ما ذکر کردیم مورد اشکال در عبارت امام.
ابی بلاد که راضی شروع بودن با هم با اون صاحب بعد که از رد فرمون چون فرقای ابو حنیفه بود راضی شده، راضی نمی بودن.
ترازی میگم، ترازی یعنی چه؟ ما میدونم ترازی یعنی چه. ترازی با راضی دوتاست که. ترازی یعنی هم مالک قبول داره هم قاسب قبول داره. حالا قیمتش هر چی میخواد باشه. محل این رو به عنوان یک مسئله فقهیه از شما میپرسم. قاسب 20,000 تومان ضامنه، یه چیزی رو به مالک میده که مردد بین این که 10,000 تومان میارزه یا 15,000 تومان میارزه یا 20,000 تومان، ولی مالک گفت هر چی بیارزه من راضیم. خب قاسم هم ز راضیه.
یه صورتشه اگه بگن بله.
چی؟ معنای عبارت اینه، معنای عبارت اینه، میگه لیس الزامنه دفع و غیره الا بعد ترازی، وقت برای ترازی هم این قید رو میاره. این قید برای ترازی چه لزومی داره؟ اینا برای بعد ترازی میگه، بعد مراعات قیمت. قیمت قبل از ترازی که در اینجا بحث نیست که. این در عبارت من چند مرتبه عبارت رو خوندم، برای همین لیس الزامنه دفع و غیرهی الا معترازی. خب دنبال این معترازی که دیگه قیدی نداره. بعد مراعات قیمت ما یدفعه مقیسن الا نقد البلد، این چه لزومی داره؟
بسم الله.